خداوند متعال در قرآن می فرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم و عملوا صالحا. اول سخن از رزق حلال مطرح می کنه و بعد اشاره به عمل صالح می کنه. یعنی اگر انسان بخواهد عمل صالح انجام بدهد باید رزقش حلال باشه. این خیلی مهمه. بدون رزق حلال نمیشه عمل صالح انجام داد. حتی ما داشتیم بزرگانی، خدا رحمت کنه، مرحوم محدث ساده آقازاده یا شیخ عباس قمی رو، که ایشون فرموده بود یه موقعی خواب بابا رو دیدم، حالا من تو تردید افتادم ایشون هنوز زنده است یا نه. آقازاده یا شیخ عباس فرموده بود خواب بابا رو دیدم، فرمودن من یه موقعی لقمه شبهناکی جایی خوردم تا 40 شب نشد خوب نماز شب بخوانم، یعنی اثر داشت. حالا خواب باشه بیداری باشه، فرد تو خواب یا بیداری گفته باشه، اصل موضوع درسته که گاهی یه لقمه شبهناک بزرگ مردی مثل شیخ عباس قمی رو 40 سحرش رو کمرنگ میکنه. باز قرآن میگه، میگه رزق حلال بخورید، بعد میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان. یعنی اگه میخوای بر شیطان غالب بشی، شیطان رو زمین بزنی، باید رزق حلال بخوری. هم میخوای عمل صالح انجام بدی باید رزقت حلال باشه، هم میخوای با شیطان بجنگی باید رزقت حلال باشه. دیدید یه موقعی به یه بچه میگن قوی شو تا بتونی کارو انجام بدی، یا به یه کسی میگن برو باشگاه قوی شو تا بتونی کارو انجام بدی. رزق خیلی اثر داره، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. و انسان بهترین توجهی که میتونه به نسلش بکنه کسب رزق حلاله، بهترین عنایته. و خدا نکنه و خدا نکنه و خدا نکنه که یه موقعی نسل آدم به آدم بگن بابا تو شیفت کار کردی، 3 شیفت کار کردی، به هر دری زدی، ولی کسبت حلال نبود، ما رو بیچاره کردی، بیچاره کردی، بیچاره کردی. و تو صحرای محشر تازه پدری همه عمرشو برای بچه‌هاش گذاشته، تازه بچه‌ها اونجا گریبانگیرش باشن، تو چرا کسب حلال نداشتی؟ خدا رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو، خدا رحمتشون کنه. این ولی خدا فرموده بودن سم بخوری هلاک میشی. خدای نکرده لیوان آبی کنار من باشه سم توش ریخته باشن، خودم میفتم میمیرم. بعدشون فرموده بودن لقمه شبهناک نسل و هلاک میکنه. یعنی من سم بخورم به خودم لطمه میخوره، اما لقمه شبهناک باشه نسلم هلاک میشه، به نسلم ظلم کردم. خیلی باید دقت کرد. من یه جمله اشتباهی خیلی میشنوم، میگن کو رزق حلال، رزق حلال پیدا نمیشه. کی گفته؟ شما صبح تا شب میری در مغازه کار میکنی، برای چی رزق حلال نباشه؟ داری زحمت میکشی. چرا میگیم کو رزق حلال؟ آدم زحمت میکشه، کار میکنه، میره تو اداره، حقوقشو داره میگیره. چرا ما بی خودی میگیم نه دیگه، همه رزقا مشکوک شده، همه رزقا مسموم شده؟ نه، فضا زمینه رزق حلال داره. با نگاه مثبت نگاه کنیم. بله، اصل بر اینه که حلال باشه، اصل بر طیب و طاهر بودن و پاک بودن و حلال بودنه. وقتی گفتی کو رزق حلال، بعد میگی خب حالا یه لقمه ما روش میخوریم. اما وقتی گفتی نه، رزق ها حلاله، خدا کرده یا خدا بکنه همیشه یه عمرم حلال میخوردم، مراقبت میکنه آدم تو خوردنش. اما تو رزق یکی از اون چیزایی که انصافاً مؤثره لقمه امام حسینه، لقمه امام حسینه، لقمه امام حسینه. خیلی مؤثره و خیلی اثرگذاره. من حتی بعضی از کشورهای خارجی، هم از استرالیا چند شب پیش زنگ زده بودن، میگفتن اینجا امسال مقداری محدودیت جلسه ایمون زیاد شده، گفتم یه کار رو ترک نکنید. هم بعضی از کشورهای اروپایی همین دیشب یه تماسی گرفته بودن، گفتم اگر جلسات محدود میشه یه کار رو ترک نکنید، اونم سفره برای امام حسینه. گفتم به هر طریقی شده هر روز و هر شب یه مقداری غذای امام حسین طبخ بشه، پخش بشه بین مردم. اعتقاد شخصیمه، نمیگم درسته یا غلطه، نظرمه. امام جمعه عزیزمون هستن، اشتباه باشه تصحیح کنن. اعتقادم اثر لقمه از منبر و روزه بیشتره. یعنی میگم این لقمه امام حسین از منبری که خودم دارم میرم و مدداهی که داره میشه، این قضا اثرش بیشتره، این قضا اثرش بیشتره. لقمه خیلی موثره. این خیلی جمله اشتباهیه که بعضیا بگن آقا فقط فلانی آمده قضای امام حسین بگیره و بره. نه، با عشق آمده قضای امام حسین رو بخوره. و خودتون یه تدبیری بکنید، خودتون یه تدبیری بکنید. من یه چیزی برام خودم ناراحت کننده است، ولی فقط ناراحت کننده است، فقط حرف میزنم. کسی که شب میاد مجلس امام حسین با قضا برگرده، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی این که ژتون داده میشه و به گروهی داده میشه و هر کی زودتر آمده بشه داده میشه. و چند بارم این دو روزه گفتم یه جوری یه کاری بکنید، یه اتفاقی بیفته که هر کی اومد مجلس امام حسین، یعنی به خود من بگن برو فلان جا در مجلس وایسه، تو صف وایسه، فقط قضا بگیر. واقعا آدم میره قضای امام حسین علیه السلام. این قضا اثر داره. و یه جوری واقعا اگر باید یه کمک بیشتری بکنیم، هممون همت کنیم. تو روایت داریم، روایت داریم یک درهم برای حج هزار هزار درهم برای غیر حج ثواب داره. یک درهم برای حج هزار هزار درهم برای غیر حج ثواب داره. یک درهم برای امام هزار هزار درهم ثوابش از حج بیشتره. بیشترین ثواب، بیشترین انفاق، بیشترین برای درهم و پولیس که برای امام داده بشه، برای امام داده بشه. یه کسی در نیاد بگه آقا جون خیلی خرجا هست، خیلی مسائل هست. همش درسته، همش درسته، اما پرثواب ترین، مؤثر ترین درهمی است که برای امام داده بشه. خدا کنه به همت همه شما عزیزان سفره گسترده تر بشه، اطعام بیشتر بشه، قضامون دهه محرمی قضای حسینی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون پیرامون این موضوع بود که عاشورا بسترساز ظهوره و عزاداری ما علاوه بر این که گریه و بکا بر گذشته تاریخه که اصلا موضوع یک موضوع تاریخی فقط نیست، جریان سازی بر آینده است. و به تعبیری هر گامی که ما برمی‌داریم زمین سازیم، برنامه ریزیم، جریان سازیم بر اون اتفاقی که باید بیفته. و اشاره شد که هیچ چیز به مثل عزاداری امام حسین ظهور رو نزدیک نمی کنه. و اصلا اگر تا الان فرج محقق نشده و اینقدر گفتیم اللهم عجل ولی یک الفرج، این همه دعا کردیم، این همه ندبه کردیم و فرج آقا رخ نداده، به دلیل اینه که هنوز کربلا رو خوب نفهمیدیم و وجهش اینه که پیوندمون با عاشورا اونقدر محکم نبوده. هرچه عاشورایی تر شویم، کربلایی تر شویم و بفهمیم چه گذشت روز عاشورا، ظهور نزدیکتره. این سیر طبیعی عالمه. و به طور طبیعی اشاره شده اگر کسی به ما انتقاد کنه که چرا اینقدر هیئت، چرا اینقدر عزاداری، چرا اینقدر وقت میگذاری، چرا اینقدر پول خرج میکنی، میگی من برای ظهور دارم هزینه میکنم، برای آینده عالم دارم هزینه میکنم. به تعبیری ببینید به هر دقیقه تأخیر در فرج چقدر گناه تو عالم رخ میده، چقدر ظلم رخ میده. یه لحظه همین الان فکر کنیم، همین الانی که ما اینجا نشستیم و آقامون در پس پرده غیبتن، چقدر خیانت و جنایت و کل دنیا رخ میده، چقدر شیعه داره شهید میشه، چه اتفاقاتی تو یمن و بحرین داره میفته، چه اتفاقاتی تو فلسطین داره میفته. واقعا وضعیت چه وضعیتی است تو دنیا، چقدر ظلم به همین مسیحی‌ها و یهودی‌ها میشه تو کشورهای خودشون. با چی رفع میشه؟ با ظهور امام رفع میشه. ظهور امام توسط که انجام میشه؟ توسط خدا انجام میشه. خدا کی انجام میده؟ وقتی ما بخوایم. خیلی مهمه. خدا رسما تو قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. نخواید انجام نمیدم، بخواید انجام میدم. خدا شأن حاکمیت امام رو گذاشته به دست ما، امام باید حاکم باشه. امام رو ما حاکم نمی کنیم. من بعضی ها رو دیدم تو جریان قدیمی بحث رو مطرح کردن، آقا حکومت امام به دست ماست، بخوایم امام حاکم میشه، نخواهیم حاکم نمیشه. امام باید حاکم بشه، شأن امام حکومته، ما باید بیعت کنیم. تو قدیر مردم علی را حاکم نکردن، مردم با امیرالمومنین بیعت کردن. تو حاکم ما هستی، تو باید حاکم ما بشی. اینو پذیرفتند ولی نایستادن روش. تو صدر اسلام پیامبر بعد از یه مقطعی به مدینه هجرت کردند. شاید این سوال براتون مطرح بشه، چرا پیامبر به مدینه هجرت کردند؟ چرا یه شهر دیگه نرفتند؟ یا رسول الله، مکه جای خوبی بود، 13 سال تو مکه موندید؟ شه براتون بد نبود؟ سخت نبود؟ 13 سال تو مکه؟ چرا اینقدر خونه دل خوردید؟ یا رسول الله، یه سال دیگه امشب ازتون مطرح میکنیم، چی شد رفتید مدینه؟ نوشتن سال 12 بعثت حدوداً در 12 نفر از مدینه اومدن مکه، عقبه اولا رخ داد، با پیامبر بیعت کردن، گفتن یا رسول الله ما هستیم. بعد برگشتن مدینه، نگفتن ما رفتیم بیعت کردیم مسلمان شدیم یار پیامبر شدیم. نوشتن 1 سال تو مدینه چرخیدن، آدم پیدا کردن، یار پیدا کردن، جریان سازی کردن، مردم مدینه رو آماده کردن. سال 13 بعثت آمدن مکه، عقبه ثانیه رخ داد. به رسول خدا گفتن ما دیگه آماده ایم، ما 70 تا شدیم، بعضی هم عدد بیشتری رو گفتن. رسول خدا تا 70 تا یار پیدا کردن دیگه مکه نماندند. نبی خاتم گفتن الان من تو مدینه تعداد یار دارم، اومدن مدینه. چی شد؟ حکومت اسلامی تشکیل شد. به تعبیر اهل دقت میگن تمام برکاتی که پیامبر تو مدینه داشتن و حاکمیت اسلام رو ایجاد کردن، ثوابش به اون 70 تا میرسه. به تعبیر بزرگی میفرمودن خب آدم این سوالم مطرح میکنه، میگه چرا زودتر نیومدید؟ خب سال 5 میومدید، سال 8 میومدید. شما اگه زودتر میدان آمده بودید، حاکمیت نبی خاتم زودتر رخ داده بود، به تعبیری شکنجه ها و زجرها هم کمتر بود. همین سیر تو سیر امامت، همین سیر تو سیر مهدویت، اشارمون رو یک واژه بوده، مردم با امام حسین همراه شدن، امام تونستن بیان کربلا، مردم با امام عصر همراه بشن، امام عصر هم ظهور میکنند و امام حکومت میکنند. اومدیم وارد راهکار شدیم، گفتیم میخوایم مثل کربلا نشه، میخوایم برای ظهور آماده بشیم. اشاره دیشب آخر بحثم این بود که باید 2 حرف تو زندگیمون حذف بشه. تا این 2 حرف حذف نشه، همین سیر ادامه پیدا میکنه. انسان عاشورایی، انسان کربلایی، انسان سینه زن امام حسین، انسانی که بکای بر عالم هستی و بر ارباب عالم هستی داره، 2 حرف تو زندگیش هست میشه. چیه اون 2 حرف؟ میم و نون. گفتم تو نظام زندگی، تو رو به خدا، تو رو به ارباب عالم، بیاید این منه رو حذفش کنیم. شأن و موقعیت و جایگاه و مالکیت، من عبدم. اصلا نبی خاتمم بالا رفت به همین دلیل، سبحان الذی اسرا به عبده. خدا میگه ما اینو بردیم بالا چون بنده ما شده بود، من تو وجودش نبود. چرا رسول خدا رسول خدا شد؟ چون میمانونش حذف شد. خدا قشنگ میگه، میگه آی دست به سوی من بر میداری، میگی خدا بده 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 بده، تو چقدر با منی؟ تو چقدر میمونون تو وجودت حذف شده؟
تو چقدر عبد من شدی، من به همون مقدار. و اوها الا عبدهی ما اوها، خدا میگه ما اگه بر این آقا قرآن رو نازل کردیم، نمیگه اوها الا رسوله، اوها الا عبده. این میمونون تو وجودش نبود. عبد یعنی بنده، عبد یعنی این که خدا چی میگه، خدا چی میخواد، من عبدم، عبدم، عبدم. خیلی قشنگه. ما وقتی به امام حسین هم سلام میدیم میگیم السلام علیک یا، بگید ابا عبدالله. هر کی میخواد به خدا برسه باید اول بگه یا حسین. چجوری میگه یا حسین؟ یعنی من خودم نیستم، من خودم رو حذف کردم، فقط آقامو دارم میبینم. اینو حلش کنیم عزیزان. به ما گفتن تو نماز وقتی نماز میخوانی نگو الله اکبر اهدنا الصراط المستقیم. مهمترین دعای ما تو نماز، نگم مهمترین دعا، جمله کلیدی ما تو نماز یه جمله است، اهدنا الصراط المستقیم. ما تو نماز دو تا دعا داریم، یکی اهدنا الصراط المستقیم، یکی هم صلواتی که تو تشهد میفرستیم. اما جالبه تو نماز نمیگیم الله اکبر خدا بده، خدا میگه اول منو بشناس، بگو بسم الله، الحمدلله، الرحمن، مالک یوم الدین. اول بفهم من کیم، بفهم کجا اومدی، بفهم با کی داری حرف میزنی، این پیوند رو برقرار کن. بعدش بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا میگه ها بعد از مالک یوم الدین نجهدن از صراط المستقیم، بگو ایاک نعبد، بگو خدا منم بنده تو ام، من نیستم، من عبدم. مفسرین میگن وقتی تو نماز میگی ایاک نعبد و بعد میگی ایاک نستعین، میگی خدایا تو رو میپرستم. یه لحظه به خودت میگی خدایا این منم، من دارم تو رو میپرستم، ما داریم پرستش میکنیم. میگن سریعا بگو و ایاک نستعین، تو داری کمکم میکنی. چقدر قشنگه. خدا اصلا من تو الله گفتنم هم من نیستم، الله میگم، خدا تو کمکم کردی میگم الله. دیشب حرفم این بود، میام مجلس امام حسین من نیستم، تو منو آوردی، پس شاکر تو هم، پس پیوندم با تو بیشتر میشه. بهت میگن تو عالم خیلی چیزا داری، میگی بله خیلی توفیقات دارم، اما مال من نیست، عنایت امام حسینه. وقتی گفته عنایت امام حسینه، بعد میگی خب باید جبران کنم. دیدید یه کسی یه کمکی به آدم میکنه، یه جایی یه کمکی به آدم میکنه، یه جایی تو بازار دست آدم رو میگیره، یه جایی مشکل آدم رو رفع میکنه، آدم میگه فلانی کمکم کرد. من اگر بفهمم هر چه دارم از امام حسین دارم، میگم مدیون این آقا. من کیم؟ تو عالم هستی به عنایت او، به استعانت او، من استعانت کردم، من به سوی او آمدم، او به من داده، من نیستم، عنایت اوست، مدیون اویم، شرمنده اویم. من اگر بچه‌ام خوب شده یه موقع به خودم قره نشم، من تربیتش کردم، این بچه رو من بزرگ کردم. آدم وقتی میاد تو مجلس امام حسین، امام حسین ممنونتم، این بچه‌ام حسینی بزرگ شده، تو بزرگش کردی، تو عنایت کردی، من شرمنده تو هم، من شرمنده شما. وقتی من حذف شد تو نمازم با همه وجود میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من بنده تو هم، تو بندگیم، تو کمکم کردی. حالا که اینجوریه اهدنا الصراط المستقیم. تو شهر ما سمنو خیلی میپزن، من همسن این آقا پسرای عزیز بودم، بچه تر از الانم بودم. یه صبحی پدرم گفتن محمد برو در خونه فلانه اینا سمنو بگیر، رسم شهر ما اینه، شب سمنو رو بار میذارن، تا سحرم دعا و اینا بالا سرش میخونند و صبح هم هر کی سمنو میخواد میره میگیره. من اول صبح شد اومدم دیدم یه صفی کشیدن، یه 7-8 نفرم تو صفن، بچه کلاس اول دوم راهنمایی بودم، گفتم برم جلوی صف بایستم. اومدم جلوی صف، دیدم صابخونه وایساده، پاتیل سمنو هم گذاشته شده بغلش، یه کسی هم سمنو رو میریزه. هر که هر ظرفی میده پرش میکنند. قشنگ الان که دارم میگم یادمه همین جون این جمله برام تکرار میشد. صابخونه هر که هر ظرفی میداد به اونی که میریخ میگفت پرش کن. سطل میداد میگفت پرش کن. قابلمه میداد میگفت پرش کن. بعد این جمله رو همینجوری تکرار میکرد. میگفت اگه اینا کمتر میخواستن یه ظرف کوچیکتر میوردن. سطل رو وردن به اندازه سطل میخواستن. این خونه اگه قابلمه آورده به اندازه قابلمه میخواسته. دائما به اینی که میریخ میگفت ظرفی خالی بر نگرده ها. حالا شما تصور کنید اونجا یک کسی در میومد میگفت ما همسایه بغلی ما خیش و قومی ما خاله ایم ما عمه ایم ما عموی ما برا ما بیشتر بریز. میگفتن ظرفت کوچیکه، اگه بیشتر میخوای یا ظرف بزرگتر بیار. ما اگه الان بیشتر بریزیم ما این سمنو به لباست میریزه لباستو کثیف میکنه، به پاد میریزه پاتو میسوزونه. ظرفت کوچیکه. یا کن عبدو ظرف هدایته. ما وقتی میایم پیش امام حسین میگیم بده، امام حسین میگن با چه ظرفی اومدیم. این که ما از شب اول محرم و شبای اول محرم دو حرف رو شروع کردیم، میگن این دو حرفه رو حذف کن، این دو حرفه ظرف تو پر میکنه. وقتی میگی من، این ظرف تو خودت پر کردی. اما تو وقتی میای پیش ما ظرف خالی به ما بده، همون دم در مجلس که وارد میشی ها بگو امام حسین من ظرف خالی ما تقدیم شما میکنم، اینو شما پرش کنید. گاهی آدم حرم امام رضا میره سلام الله علیه سلام الله علیه، خوش به حالتون نزدیک مشهدید، خوشا به حالتون، خوشا به حالتون خراسانی هستید، خیلی توفیقه. آدم میره حرم امام رضا، آی به علی ابن موسی میگه بده. آقا بدید من زائر شما. امام رضا هم که آقای کرمند، اهل دقت میگن امام رضا عنایتشون آدم میفهمه. اهل دقت میگن آدم حرم امام رضا میره، آقای رعفتن، آقای مهربانین، اصلا آقای عالمیان، صداشون بشیم. آی آدم میگه بده بده بده. بعد گاهی پیش خودش میگه ما خیلی تو حرم خواستیم اما نشد، اما اونی که دلمون میخواست نشد. میگن دا چرا میگن قص کن، چرا میگن استغفار کن، چرا میگن آماده شو، چرا میگن آرام آرام قدم بردار. این ظرفو خالی کن، این ظرفو تمیز کن، این ظرفو مهیا کن. وقتی وارد بر حرم میشی یا به امام رضا بگو امام رضا من ظرف خالی آوردم، من بنده شمام، نه بنده خدام، شما واسطه فیضید. اومدی تو مجلس امام حسین بگو من این من رو حذفش کردم، کسی نیستم تو عالم هستی، عبدالله هم بنده خدایم، واسطه فیض خدا هم شما هستید، آمدم بگیرم. میخوای بگیری راهکارش اینه که این دو حرف هست بشه. اصلا آدم ذهنش درگیره این دو حرف نباشه. آدم هایی که تو نظام زندگی سرگرم این دو حرف شدن نتونستن با امام حسین همراهی کنن. زندگیم چی میشه؟ خانوادم چی میشه؟ آیندم چی میشه؟ همش نگران خودشون بودن، نتونستن به سراغ امام بیان. برم ظهور امام عصر. تو ظهور امام عصر هم یه اتفاق میفته، فداشون بشیم. خدایا به برکت این عزاداری یا ظهور حضرت رو نزدیکتر بگردان. خدایا فرج آقامون رو نزدیکتر بگردان. خدایا تا زنده ایم ظهور حضرت محقق بگردان. خدای ما رو یار امام زمان قرار بده. تو ادعیه به ما یاد دادن، میگن فقط دعا برا فرض نکنید، دعا به خودتونم بکنید. هم دعا کنید آقاتون بیان، هم دعا کنید خودتونم جزء یاران آقا باشید. خیلی قشنگه تو دعای عهد میگن هم دعا کنید آقا بیان، هم بگید اللهم من حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری. اگه مردم و آقایم نیامدن به تعبیری من تحملشو ندارم تو برزخ باشم، فاخرجنی من قبری، خدا منو برگردون. خیلی قشنگ. آدم امام زمانی هر روز صبح دعای عهد میخونه، میگه خدایا نکنه نباشم و آقام بیان. حالا آقام آمدند و از دنیا رفته بودن، من دیگه تحمل برزخ ماندن ندارم، دعا میگه دعا کن، بگو فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن غناتی، من میخوام برگردم. برگردی چی کار کنی؟ آخه من کربلا نبودم، میخوام امراه امام زمانم باشم، میخوام سروازی حضرت مهدی رو بکنم، میخوام تو رکاب امام زمان قدم بردارم. خب ظهور چیه؟ این ظهوری که ما منتظرشیم، این ظهوری که اینقدر دعا میکنیم آقا بیان، ظهور تو دو حرف خلاصه میشه. میگن ظهور یعنی تبدیل تمدن خودگرایی به خداگرایی. میگن امام عصر میان یه اتفاق تو عالم رخ میده. چه اتفاقی رخ میده؟ میگن دنیای خودگرا خداگرا میشود، میمونون حس میشود، الله حاکم میشود. این مهمه. چی میگه؟ خدا تو سوره نور میگه، حضرت حق تو سوره نور آیه 55 میفرمان اوصاف ظهور رو بیان میکنن، وعد الله هفش اثر ظهور رو بیان میکنن. بعد میگن میدونید چی میشه وقتی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، وقتی خلافت رو به شما دادم چه شد چه شد چه شد، امنیت شد، همه اتفاقات افتاد. همه اتفاقات مال یک چیزه. ما میگیم امام زمان میان عدالت میشه، امنیت میشه. بله عزیزان، همه اینا رخ میده برای یک اتفاق. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خدا میگه تو ظهور من پرستش میشم. بعدم ادامه میده ذره ای شرک وجود نداره، نه خفی نه جلی. یعنی چی؟ یعنی همه میگن چی؟ بگید خدا. خدا به خاطر خودش پرستش میشه. ظهور اصلا توحیده. ما تو دعای افتتاح میگیم اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، خدایا ما میخوایم امام زمان بیان با تو عشق بازی کنیم. با تو عشق بازی کنیم چجوری میتونیم با تو عشق بازی کنیم؟ ما نماز که میخونیم به خدا میگیم خدا بهش یادت نره ها. به ما میگن واسه چی نماز میخونی؟ از عذاب جهنم میترسم. اما یک کسی میگن چرا نماز میخونی؟ مثل رسول خدا. رسول خدا موقع اذان که میشد در میمدن به بلال میگفتن ابرد یا بلال. خیلی جمله قشنگیه. به تعبیری به بلال میگفتن بلال جگرم میسوزد، ابرد یا بلال، بلال این جگرم رو خنک کن. بلال میدونی چی کار کن؟ پاشو اذان بگو. اذان میگی این جگرم خنک میشه، آرامش پیدا میکنم. یا رسول الله چرا خنک میشید؟ با خدام حرف میزنم. پیامبر خاتم نماز عصرشون تمام میشد دل گرفته میشدن. یا رسول الله چرا دل گرفته شدید؟ چقدر مونده تا نماز مغرب؟ خدا رو به خاطر خودش میپرسته. میگن ظهور امام زمان که میشه ها، مردم عبادت هم که میکنن دا برا خودشون نیست، برا خداست. قدم بر میداره دیگه میمونون تو وجودش نیست. خدا خدا خدا، این خدا الانم باید بیاد. ما اومدیم از عاشورا الگو بگیریم، میمونون را حذف کنیم تا یار امام زمان شویم. یار امام زمان کیست؟ کسی است که در زندگیش من وجود ندارد. اما غربی‌ها چی میگن؟ اوج تمدن غرب اومانیسمه. تمام اسمای غرب که پیوسته شنیدید تو دانشگاه هم دانشجویان ما پیوسته میشنوند و بحث میشنوند و دنبال میکنند. من خلاصه وار فقط رد بشم، تمام اسمای غرب از اومانیسم گرفته شده. اومانیسم یعنی چه؟ یعنی انسان محوری، یعنی خودگرایی. تمدن غرب تمام اندیشمندانش، تمام جامعه شناسانش، تمام روانشناسانش برای دو حرف دارن برنامه ریزی میکنن. میگن ای انسان اومدی تو دنیا این 70 سال یا 100 سالو زندگی کن و بمیر. تو اومدی تو دنیا این 70 سالو محکم بگیر. همه اونایی که در مورد غرب ما میشنویم، آقا چرا خانه سالمندان تو غرب وجود داره، چرا مهمانی کمتره، چرا 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 چرا، همش به دو حرف برمیگرده: تو زندگی کن، عمر تو وقف بچه نکن، عمر تو صرف زندگی نکن، خود را فدای دیگری نکن، درآمدت رو به دیگری نپرداز. همش اونی که داری مال خودته، همه چی من من من. امام عصر میاد با این تمدن مقابله میکنه، وای بر اون شیعه و مسلمانی که الگوش از غرب بگیره با این من زندگی کنه. آیت الله حائری شیرازی قشنگ میفرمودن، میفرمودن دنیای غرب اصلا انسان رو نمیشناسه، دنیای غرب اصلا نمیفهمد نفخت و فیه من روحی یعنی چه، اونا اصلا خلیفت الله رو نمیدونن یعنی چه، اونا اصلا نمیدونن کلمت الله چیه، خلیفت الله چیه، لقد کرمنا بنی آدم چیه. بابا من جانشین خدام و جعلناکم خلائف فی الارض، یا جعلناکم خلائف فی الارض، من قائم مقام خدام، من لقد کرمنا بنی آدمم، من کسیم که خدا میگه نفخت و فیه من روحی، ای جایگاه منه. وقت من اومدم به خودم سرگرم بشم، من اومدم بگم این درآمد منه، من اومدم بگم این زندگی منه، من اومدم بگم آقا جون همه چی برای خودمه، خب اگه اینجوری باشم که سفره نشین سفره اروپا شدم و نسخه ما از اونا دارم میگیرم، عین اونا دارم زندگی میکنم، کنارش هم یه واکسنی میزنم، کنارش هم یه شربتی مینوشم، یا حسینی میگم، نه من اومدم این اندیشم توحیدی بشه، بگم من وجود ندارد، خدا وجود دارد. اینو حلش کنیم. به خودم اول میگم خدا به سلامت بداره آیت الله حسنزاده آملی رو، خدا به سلامت بداره. ایشون یه موقعی میفرمودن از صبح که از خواب بیدار میشید میشینی بگو خدا، پا میشی بگو خدا، را میفتی بگو خدا، ایشون میفهمدن همینجور بگو الله 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 الله، اینقدر بگو خدا خدا خدا. این آقا پسرای عزیز، نوجوانا، بچه ها، اصلا با این واژه ها زندگی کنید. بازی هم که داری میکنی ها، همینجور بگو خدا خدا خدا، با این خدا اخت بشیم، با این خدا رفیق بشیم، با این خدا زندگی کنیم. خدا تو خدای منی، خدا خالق من تویی، رزاق من تویی، زندگی من به دست توه، من خدا دارم تو این عالم. خدایا یعز من یشا و یذل من یشا به یده الخیر انه علی کل شیء قدیر. وای بر من اگه عزتمو از غیر خدا بخوام، وای بر من اگر یه جایی وارد بشم دو نفر جلو پام بلند نشن، اعصابم خورد بشه، بگن چرا اینا عزت منو توی این مهمانی حفظ نکردن، اینا بزرگی منو حفظ نکردن. خدا چی شد؟ خدایا عزت به دست توست، خدایا همه چی رو تو داری میدی، خدایا ذلت به دست توست. خدا این خدا رو بیاریم، وقتی این خدا رو اووردی دیگه من نیست. چرا با من اینجوری شد؟ نه خداست. و این جمله رو من حرم خیلی میگم، اینجا هم بگم و بحثم رو تمام کنم. من معمولا به زائرای حرم امام رضا میگم یه دعا رو تو حرم از دست ندید. میگم اومدید زیارت، حالا الان تو صحن جامع نشستید، رواق امام خمینی نشستید، میگم جلسه تمام شد، پا شدید رفتید سلام بدید، یه قرآن توی کزی رواق ها بردارید، بیاید روبروی قبر امام رضا وایسید، این قرآن رو بذارید رو سرتون، بگید امام رضا کمکم کن اندیشم خدایی بشه، امام رضا از فلان شهر اومدم کمکم کن فکرم توحیدی بشه. شب قدر قرآن رو سر میگیریم، این دعا رو حتما بکنیم. اصلا گفتن 140 بار اهل بیت و 10 بار خدا رو صدا بزن، این قرآن رو بذار رو سرت. برای چی؟ بگو خدا این مخم توحیدی بشه، خدا یقین پیدا کنم تو هستی، رزقم رو تو میدی، قدرت رو تو میدی، سلامت رو تو میدی، من کیم؟
آدم اینجوری مهدوی و امام زمانی و زمین ساز ظهوره و خدا کنه با خدا رفیق‌تر بشیم، خودگرا نباشیم، سفره نشین سفره غرب نباشیم، سفره نشین سفره اهل و بیت باشیم انشاءالله.